عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان مسائل روز عرض کردیم نه چیز روزه را باطل میکند. خب حالا اگر خدای نکرده روزه با یکی از این نه چیز باطل شد، تکلیف اون شخص چیه؟ آیا باید قضاشو به جا بیاره یا کفاره هم داره؟ میفرمایند بعضی از موارد هست که قضای تنها واجبه، بعضی از موارد هست که قضا و کفاره واجبه، که کفاره هم خواهیم آمد اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که چی هست. می فرماین یک، در مورد کسی که عمدن قی کنه و انگشت و حلقش کنه قضا پس بیاره، این اگه این کار رو کرد ولی دیگه چیز دیگه مبتل دیگری انجام نداد، این قضا داره ولی کفاره نداره. دوم، کسی که جنوب بود قبل از اذان صبح، بنا داشت غسل کنه، خوابید به این امید که بیدار میشه، بیدار نشد، قضا نداره، کفاره هم نداره، درست نمیشه، چون قصد داشت که بعد غسل کنه. اما اگر از خواب اول بیدار شد، خب حالا یه چرت دیگه بزنیم و یه خواب دیگه، از خواب دوم بیدار نشد یا از خواب دوم بیدار شد مجدداً به خواب سومی تشریف بردن و در خواب سوم دیگه بیدار نشد و از آن گفته شد، اینم قضا داره ولی کفاره نداره. مورد سوم، کسی که نمیدونسته این عمل روزه را باطل میکنه با این صورت هایی که عرض میکنیم. مثلا فرض بفرمایید کسی نمیدونسته که سر زیر آب بردن روزه را باطل میکنه، یا نمیدونسته دود و سیگار روزه را باطل میکنه، مثلا فرض بفرمایید، یا چیزهای دیگه بقیه مسائل. می فرمان اگر امکان نداشته براش این مسئله را یاد بگیره، امکان نداشته، قضا داره ولی کفاره نداره. خب وظیفش بوده که مثلا اگر جنوب هست یا از حیض پاک شده غسل کنه، اما این مسئله به گوشش نخورده، توی یک جایی هم بوده امکان یاد گرفتنش نبوده، و خصوص که در این مسئله ما با برادران اهل سنت اختلاف داریم. اونها از عایشه روایتی نقل میکنن که کان رسول الله کذا، که حضرت جنوب روزه میگیره علیه الله، لذا اونها اشکال نمیکنن. حالا یه شیعه ایست در جمع برادران و خواهران اهل سنت بوده، دسترسی هم به عالم شیعه نداشته، اینجوری روزه گرفته، امکان یادگیری نداشته، اون قضا داره ولی کفاره نداره. صورت دیگر اینه که نمیدونسته و یقین هم داشته که این روزه رو باطل نمیکنه. امکان یادگیریش بوده ها، میتونست عالم بود در اختیارش، رساله بود در اختیارش، اما چون یقین داشته که این روزه را باطل نمی کنه، این هم میفرمایم قضا داره ولی کفاره نداره. خدمت شما عرض شود که صورت سومم که شبیه به همینه، کسی است که مرتکب یک کاری می شده ولی ملتفت نبوده، حتی التفات به این که این روزه را باطل می کنه نداشته، در این صورت قضا داره و کفاره نداره. پس مجموعاً مواردی که قضا داره و کفاره نداره طبق اونچه که عرض کردیم 5 مورد میشه. قضا داره ولی کفاره نداره. بقیه این موارد اگر عمدن انجام داد قضا داره، کفاره هم داره. اگر سهواً انجام داد نه قضا داره نه کفاره. در بعضی از این موارد نهگانه از آیت الله سیستانی نسبت به کفارش اشکال میکنن، کفاره رو واجب نمیدونن، که دیگه تفصیلش رو وارد نمیشیم. فقط خواستم عرض کنم اگر کسی پیش آمد و مقلد ایشون باشه، بدونه که ایشون بعضی از موارد رو در کفارش، کفاره رو واجب نمیدونن، مستحب میدونن. خداوند متعال انشاءالله توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما به بهترین وجه عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا من له الملك والجلال، یا من هو الكبير المتعال، یا منشأ السحاب الثقال. ای خدایی که ایجاد کننده ابرهای سنگین وزن هستی، سحاب به معنای ابر و ثقال هم به معنای سنگینه، وزن سنگین. در این فراز از دعا که عرض کردم فضای اون با فضای قسمت‌های قبلی متفاوت هست، خداوند متعال ما رو به تدبر و نظر در یکی از پدیده‌های طبیعی دعوت میکنه. اگرچه همه عالم آیت الهی است، نشانه خداست، جای تدبر و شایسته تدبر هست، اما به عنوان نمونه هم در قرآن کریم هم در ادعیه ما بارها و به مناسبت‌های مختلف دعوت شدیم که در این پدیده های طبیعی نظر کنم. یه نکته کوتاهی را عرض کنم به محضرتون، این نکته بسیار نکته درستی است و مهمی است اگر توجه بشه، و اون این که اگر بنده و شما ببینیم یک بیمار فلجی یک دفعه در شب قدر این بلند شد و سالم شد، همه ما سبحان الله گویان میگیم معجزه خداست. خب بله، معجزه خدا. اما اگر چشم بینایی باشه، همه این بچه هایی هم که سالم میرن این هم معجزه خدا. این مهمتر از اونه. این فی ظلمات سلاس، اینو که سالم خلق کرد، این معجزه نیست. ما عادت کردیم در اون چه که خلاف عادت ماست قدرت خدا رو ببینی. قرآن میگه چشمتون رو وا کنی، این ابرم قدرت خداست، این زمینم قدرت خدا، این کوها هم قدرت خداست، این شطوری هم که عربهای بیاب اینم قدرت خدا. افلا ينظرون الى الابل الى السماء. به مناسبت تفسیر ملک خدمت خواهرها هستیم، این آیه شریفه که میگه خدا زمین را ذلول شما و رام شما قرار داد، عرض کردم این انکل ما روی زمین نشستیم، کره زمین شما 14 تا حرکت داره، 2 تاش مشهور وضعی و انتقالی. خود همین حرکت زمین به دور خورشید با یک سرعت سرسام‌آور چند صد کیلومتری ما در حال حرکت هم. شما اگر با پشت سقف ماشینتون که با 100 کیلومتر راه میرید یک چمدون بگذارید محکم نبندیدش، پرت میشه میکنون طرف. شما با پشت این زمین با چند صد کیلومتر سرعت در حال حرکتی با آرامش نشستید. از خدا بزرگترین صدای خلقت، یکی از بزرگترین صداهای خلقت، صدای چرخش زمین اینقدر وحشتناکه، اما این فرکانسش به گونه بالاست که گوش شما درک نمیکنه، شما آرام نشستید. کجاش هست که معجزه خدا نیست؟ کجاست هست که آیت خدا نیست؟ خیلی نکته مهمی است. ما خدا را در شفای یک مریض نبینیم، چشم باز کنیم بعد ببینیم هر لحظه لحظه خدا اعجاز می‌کند. خب اینجا می‌فرماید یا منشأ السحاب الثقال، ای خدایی که ایجاد کننده ابرهای سنگین وزنی. خود ایجاد ابر الان در این جهت الحمدلله علوم در همه جهات پیشرفت کرده، در این جهت مطالب مختلف و متنوعی تشکیل این ابرها، اقسام این ابرها، آثار این ابرها. آیه شریفه سوره رعد 7 تا بعض مفسرین بر اساس این یافته های علوم جدید 7 تا من نگاه میکردم معجزه علمی قرآن رو درش نشون داده. تشکیل ابرها، بعد فشار ابرها، فشار درونی داخل ابرها، تشکیل باران، تشکیل تگرگ و برقی که ایجاد میشه که در اون آیه اشاره شده. این بخار زمین باید بره بالا، اونجا برخورد کنه به ذرات غبار، با ذرات غبار که برخورد کنه تبدیل به آب بشه در فضای سطح، برگرده گاهی 7-8 بار بل پایین و بالا و غنی بشه و بزرگ بشه تا بعد بیاد پایین، بعضاش تبدیل به تگرگ بشه. و از عجایبی که واقعا این آیه شریفه برای ماها قبلا این معنا رو نمیداد و نمیفهمیدیم، و ارسلنا الرياح رياح لواقح، میگه ما با ابر بادها رو میفرستیم تا باردار کنن، حامله کنن، باردار کنن. چی رو نمیگه. بعد میفرماید انزلنا من السماء ماء. توی تفاسیر قبلی غالبا اینطور معنا میشد که درخت ها به وسیله بادها باردار میشن، لواقح یعنی این بادها میوزه، گرده را از روی درخت نر میگیره، روی درخت مواجه قرار میده، باربر. اما الان که به این آیه نگاه میکنیم با این کشفیات جدید راجع به باران و ابرها، کاملا واضحه که مطلب بارور شدن ابرهاست. الان در یک مراکزی که از در دنیا، یکیش در شهر حضرت آقای راشدی یزدی هست در ایران، عنوانش هم همینه که ابرها رو باردار میکنن. باردار کردنش بینه که یک سری ذراتی رو حالا یا از نقره یا از چیزای دیگه باید روی ابرها پاشیده بشه تا اینکه باردار میشه، باران میاد. دقیقاً در نظام طبیعت توسط باد ذرات و غبار میره روی ابرها میشینه، ابرها باردار میشه، باران میاد. و ارسلنا الرياح لواقح، همه این صراحت هنوز ما نمیگیم این تمام قرآن حتما همینه، شاید باز رشد کنه اسرار دیگری بفهمن، ولی اونیش که الان میفهمیم، یعنی اگر ما باشیم همین تیکه دقت کنید، و ارسلنا الرياح لواقح، ما فرستادیم که بادها رو باردار کنن، بلافاصله با فای تفریع میگه فانزلنا من السماء ماء، پس از آسمان آب نازل شد. معلوم میشه این تلقیح با اون نزول مطر ارتباط. خدمت شما اصول از عجایبی که در اینجا هست، تشکیلش، سنگینیش، که ثقال آمدن یه بررسی کردن، اینی که ما این رو از همین سایت های اینترنتی من گرفتم، یک نگاهی کردم، این میگن دقیقا مقدار تبخیر آب با نزول باران در مجموعه کره زمین مساوی است. حدود 513 تریلیون تن آب تبخیر میشه، همین حدود بارندگی میشه. شما حساب کنید اگر 513 تریلیون تن آب رو بنا باشه شما جابجا کنید، چند همه این به اصطلاح تانکرهای دنیا رو جمع کنید، این حجم آب رو نمیشه جابجا کرد. این حجم آب بره بالا در ارتفاع چند صد متری و چند هزار متری و بعد نازل بشه. خدمت با سعادت شما اصلا، و جهات دیگری که در بارش بحث‌های زیاد شده، من عرض نمی کنم که اگر بنابراین این چرخه نباشه، این چرخه تبخیر و نزول و تبخیر و نزول نباشه، مشکلاتی که پیش می آمد در دریاها، تغلیظ املاح در زمین، عفونت آبها و امثال اینا که مفصل صحبت کردن، اما بنا نداریم واردش بشیم. حالا منظور فقط برای یک توضیح کوتاه بود که یا منشأ الصحاب الثقال، ای خدایی که یکی از آثار هنرنمایی تو این ابرهای سنگین وزنه که به ظاهر ما گمان میکنیم چیزی نیست، اما 513 تریلیون تن، یعنی 513 رو بنویسید 12 عدد صفر جلوش بگذارید، حامل اینها ندارن، حمل میکنن، بعدم حملش به چه آسانی و سادگی. گاهی شما خوابیدید، نمیدونم پیش آمده براتون یا نه، در ایام بهار خوابیدید، میدید ابرها با چه زیبایی و آرامشی دارن میرن، نه سری نه صدایی، هواپیمای با 10-20 نفر آدم شما میخواید حرکت بدید، آرامش شهر به هم میریزید، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و کذا و کذا. 513 تریلیون تن آب داره جابجا میشه، نه سری نه صدایی نه آلودگی، اونم با این زیبایی. تازه یه گوشش خیلی آثار دیگه ای که ابرها دارند، در قرآن از ابرها زیاد یاد شده، با الفاظ سحاب، با الفاظ غمام، با الفاظ موزن، با الفاظ زله، با الفاظ معصرات، با الفاظ عارض، با الفاظ سیب، که بعضی از صریح در بحث ابره و عنوان معنیش ابره مثل غمام و سحاب، بعضیش کنایه است، بعضیش ابرهای رحمته، بعضیش ابرهای عذابه، که بحثهای مختلفی داره. بگذاریم، نکته اساسی و عمده‌ای که من میخواستم عرض کنم به عنوان تذکر و یادآوری این جمله کوتاه دعای جوشن کبیر، به نظر این بنده ناقابل و فهمنده که من اینه که خداوند متعال میخواد به ما یادآوری کنه در همه چیز او رو ببینید. منشأ الصحاب الثقال به عنوان یک آیت میخواد به ما یادآوری کنه که سعی کنید در همه چیز او رو ببینید. اینها آیت باشه برای به تعبیر اون شاعر، به دریا بنگرون دریا تو بین، به صحرا بنگرون صحرا به تو بین، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بینم. انسان اگر به این مرحله رسید، اون وقت در هر چیزی که میبینه زبانش گویا میشه به لا حول ولا قوت الا بالله سبحانك انی کنت من الظالمین. خداوند متعال به همه ما توفیق فهم آیات آفاقی و انفسی چنون که میپسندد عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.